بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اونس با صحیفه، استاد اعوانی، یک شنبه 18 شهریور 97.
علم رو برای علم میخوان، یعنی یاد میگیرن برای اینکه ما بلدیم و مسائل مسائل، مثل بعضی ها که درس میخونن برای مدرک. خب این اتلاف وقته، اما عده‌ای علم رو به دست میارن برای اینکه عمل بکنن به اون علم. این مد نظر شریف حضرته. من یه نکته رو عرض بکنم، بعد البته بعد از اون یه توجهی به حدیث عنوان بصری بدم. یه روایتی رو داره، به نظرم میاد این روایت از امیرالمومنین علیه السلام، در صورت این روایت رو مرحوم کلینی در همون جلد اول اصول کافی میاره، ظاهرا در کتاب همون عقل و جهل. میخوام بگم اهمیت این قضیه کجاست. البته شما اینو قبل از اینکه من این روایت رو بخونم توجه کنید که بحث رزقه. فرمود ورزقنی علما فاستعمال، این یه رزقه. لذا هر کسی موفق به کسب علم نمیشه و عمل به اون علم. حالا چرا این یه رزقه و چرا حضرت اینو از خدا تقاضا میکنه؟ امام صادق، یا من عرض کردم تو ذهنم از آقا امیرالمومنین علیه السلام، ولی هر کدوم از این ذوات مقدسه فرموده باشن از این جهت فرقی نمیکنه. فرمودن ان کمال الدین طلب العلم و العمل به. کمال دین یعنی شما آدم دینداری که دیگه به آخرین مرحله دینداری به تعبیری رسیده، به کمال این دینداری رسیده، آدم اینه که دنبال علم باشه، طلب العلم و العمل به و عمل به اون علم بکنه. این کمال دینه. اینجا من یه نکته ادبی بگم در زمینه روایت و اهمیت موضوع بیشتر جا بیفته. خب هر کسی ممکنه کمال دین رو در یه چیزی بدونه. اصل در خبر نکره است. شما وقتی میگید محضر شریف شما که عرض کنم هازا کتابون، میگید هازا کتابون، این کتاب است. این کتاب تو دست من میبینید، هازا کتابون، این هازا مبتدا، یعنی جمله اسمیه، صورت مبتدا خبریه، مبتدا یعنی ابتدا آورده شده، هازا مبتدا کتابون، این کتاب است. کتابون الان چی گرفته؟ تنوین گرفته. وقتی تنوین گرفته یعنی نکره است. اصل در خبر هازا مبتدا، کتابون خبرش، درست شد؟ اصل در... با منید. اصل در خبر چیه؟ نکره است. طبیعی هم هستی که اصل در خبر نکره است، به جهت اینکه اوبت سرمی که مخاطب ما از این قضیه اطلاع نداره، من میخوام بهش خبر بدم، لذا نکره. اصل در خبر نکره است. حالا گاهی اوقات این خبر معرفه میشه. اگر خبری معرفه شد با توجه به اینکه اصل در خبر نکره است، این حصر رو میرسونه. یکی از راه‌های معرفه شدن اسم نکره، اضافه شدن اون اسم نکره به معرفه است. اینا رو شما تابلو، اینا رو من مکرر گفتم، تابلو می‌داشتید، من اینا رو متین براتون می‌نوشتم تا خوب جا بیفته مطلب. چی شد؟ یکی از این حرفا رو می‌خوام من نزنم، این حرف ادبی رو اگر اذیت می‌شید، چون این در فهم عبارت مفید و مؤثره و حضرت هم زیاد استفاده کرده از این قضیه. الان تا اینجا متوجه شدید من چی عرض کردم؟ هیچ اشکال نداره که متوجه نشوید بگید نشدی ما. دوباره میگم، سه باره میگم، جمله یا فعلیه است یا اسمیه است. جمله اسمیه به صورت مبتدا خبری میاد، هازا کتابون. اصل در خبر نکره است. اگر این نکره، یعنی خبر که نکره اصل درشه، معرفه استخدام شد، این نشاندنده حصر اون قضیه است. مثال میزنم جا میفته. یکی از راه‌های این که نکره معرفه بشه، در خبر دارم صحبت میکنم، خبر که نکره است، این معرفه بشه، اینه که این اسم نکره اضافه ای به یه اسم معرفه ای بشه. مثلا کلمه زید در بین ما مثلا طلبه یا کسایی که الهی مقدار عربی خوندن، این معرفه است. معرفه یعنی چیه؟ یعنی تابلو، همه میشناسنش. اگر اسم نکره به یه اسم معرفه اضافه شد، اون اسم نکره هم میشه چی؟ معرفه. میگم هازا کتابون، این کتاب است، تا اینجا حل. اما هست میگم هازا کتاب و زیدن، این کتاب زید است. الان مشخص شد اینجا شد معرفه، چون زید معرفه است، کتاب اضافه به زید شده، مشخص شد این کتاب مالکیه، از نکره ای در اومد. اینجا که این نکره، یعنی اصل الخبر نکره است، اضافه شد به اسم معرفه و باعث شد خودش معرفه بشه، این افاده حذف میکنه. یعنی این کتاب بگید فقط مال زیده، یعنی که مال کس دیگه نیست. حالا بیایید تو روایت، اینی که امام میفرماد علمن فاستعمال رو روزی من بکن، حضرت میفرماد ان کمال الدین طلب العلم و العمل به. کمال الدین مبتدا که اصطلاح میگن اسم انس در این عبارت، طلب العلم خبرشه، کمال دین طلب علم است. کلمه طلب اگر میگفتن کمال الدین طلبون، طلبون نکره از خبرش، میگید کمال دینه که تو باری دنبال طلب. اینجوری نفرمود، فرمود طلب العلم، این طلب اضافه شد به علمی که الف و لام داره، الف و لام نشانه معرفه است، پس باعث شد این طلب معرفه بشه. نکره است، اصل در خبر نکره است، ولی این اضافه شد به یه معرفه، خبر شد معرفه. و ترجمهش چی میشه؟ کمال الدین منحصر است در طلب علم و عمل به اون. اینی که امام علی صلی الله علیه و سلم میفرماد علمی روزی من کن که در عمل به کار بگیرم، یعنی این. چرا؟ چون کمال دین در اینه. وگرنه کسی علم داشته باشه به علمش عمل نکنه، این اتفاقا بارش سنگینه، بعدش هم خراب. دقیقا فهمیدش دارم عرض میکنم. این یه نکته. نکته بعدی که اینجا به نظرم من جا داره عرض بکنم محضر شریفتون، اگر انسان این کار رو کرد به خواست و یاری خدای متعال، اون علم بالاتر از این علوم عادی هم دستش میاد. حالا وقتی میگیم علم بالاتر از علوم عادی منظور چیه؟ اون فرمایش آقای امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری، حدیث دنبال علم، عنوان دنبال علم بود تا قبل از این که بیاد پیش امام صادق، طبق نقل خودش میرفت از مالک یاد میگرفت، این رئیس فرقه مالکی. این تصمیم میگیره بشه امام صادق، این 90 خورده ای سالش بود، عنوان میره بشه امام صادق یاد بگیره. امام فرمود بابا انما العلم هو نور، علم یک نوری است، یقذفه الله فی قلب من یشاء، اینو تو دل هر کسی بخواد قرار میده. بعد امام فرمودن وطلب العلم، اگر دنبال این علم هستی باستعماله، علم رو طلب کن. چجوری؟ به واسطه عمل به این علم. یعنی اگر انسان اون علم واقعی رو میخواد که نوریش که در قلب هر کسی خدا بخواد قرار میده، این علم جز با عمل به دست نمیاد. به عنوان داره میگه این نیست تو بیای برید کلاس مالک بری، یه روز بری احمد حنبل بری، حالا علام وادی مثلا میشه جعفر ابن محمد بری، به خیال خود قال فلانی تا حالا یاد میگه قالم قال. اینجوری نیست. این علم رو اگر میخوای طلب بکنی، علمی که نور خدا به واسطه اون هر کی رو بخواد در قلب هر کی قرار میده و هدایتش میکنه، این به واسطه عمل به دست میاد. پس وطلب العلم باستعماله. من چی دارم میگم؟ میگم در مقام تکوین کار به دست خداست. امام داره خدا تقاضا میکنه، خدا یا ورزقنی علمن فاستعمال، علمی که من در عمل به کار بگیرم. اما میگم در مقام تشریع این علم چگونه حاصل میشود؟ باز هم به واسطه عمل به همین علم، همون حرف امام صادق علیه، اون علم مرحله بالاترش رو دارم عرض میکنم. یه موقع علم عادیه، شما میری سر کلاس یاد میگیری، ولی اینکه کلام حضرات باشه، قال صادق علیه السلام، بسیار خوب، شما اومدی یعنی یاد گرفتی. اما این چجوری تبدیل به اون نوری میشه که امام صادق فرمود؟ این با عمل به اون علم استفاده به دست میاد. لذا امام فرمودن که ان کمال الدین طلب العلم، اما همین نیست که، والعمل به، این جزء العله، جزئی از قضیه است، نه همش. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ خب اینو گذاشتم. و علمن فاستغمال، که انصافا رزقه، که انصافا رزقه، بالاخره ما داریم میبینیم که کدوم دسته از افراد دنبال علمن و کدوم دسته از افراد این علم رو لزوماً برای علم نمیخوان بلکه برای عمل میخوان و زیر سایه این عمل نسبت به این علم انشالله رشد میکنن که انشالله خود روزی هم ما بکنن. بفرمایید. ما بقی علم در روایات تعبیر فضل ازش شده، اینکه شما چیزی بلدی من بلد نیستم، شما ریاضی بلدی من بلد نیستم، شما فیزیک بلدی من بلد نیستم، اینا اون علمی نیستش که حضرات علیهم السلام، چون حضرت رسول فرمودن محضر شریفتون که عرض کنم طلب العلم فریضه لکل مسلم و مسلمه، یا در روایت دیدیم لکل مؤمن و مؤمنه، طلب علم واجبه، فریضه واجبه، فرمود برای هر مرد و زن مسلمان، بر هر مرد و زن مؤمن. و حالا اون کشاورزی که سر دوستا داره بیل میزنه سر زمینش، اون واجب یاد بره شیمی بخونه؟ شما اینجوری متوجه میشید؟ اون علمی که رسول حضرت رسول صلوات الله علیه و آله نشون فرمود واجب بره یاد بگیره، اون علم دینه، چون اگر این علم دین رو یاد نگیره خدای نکرده خلافش عمل میکنه جهنمی میشه، اگر یاد نگیره بهش عمل نمیکنه، به کمال که هدف از خلقتش بر اون مسیر قرار بود رهنمون بشه قرار نمیگیره، یعنی نفله میاد نفله میره. این علم واجبه، لذت شو گذاشتن علم، طلب العلم فریضه. حالا اون واجب یاد بره فیزیک بخونه، یاد بره شیمی بخونه، یاد بره ریاضی بخونه، بعد مثلا فرد ریاضی نخونه شیمی نخونه بشه خدای متعال توبیخش میکنه، بعد عذاب میکنه، چون ترک فریضه اینه دیگه، عذاب رو در پی داره. بله من که نگفتم نه، عرض کردم یه موقع استش که شما هر چیزی را که جهل به آن داری از این جهل خود را خارج میکنی، به شما میگویند عالم. میگه فلانی عالم به فیزیکه، عالم به شیمیه. من عرض کردم معمولا مثلا جناب ابن فهد هلی در کتاب عدت و دایی روایت را از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که ما بقی این چیزه که الان هست تالی فهمودید میگن فضل، میگن فلانی صاحب فضله، ریاضی بلده، شیمی بلده. در عرف ما به اینها میگن علم. البته در بعضی از تعابیرم ازش تحت عنوان علم به کار برده شده، چون جهل نیست. لذا گفتن العلم السلطانون بخشش یعنی همین. دقت فهمونی چی دارم عرض میکنم؟ اما واضح باشه اون علمی که اگر انسان بلد نباشه دنبال طلبش نره، این خدایی نکرده عاقبت به شر میشه، این علم دینه. علوم روز رو واجب نیست برای هر مرد و زن مسلمان برن یاد بگیرن، عده‌ای برن یاد بگیرن به صورت کفایت کافیست، حاکم شرع هم لازمه برو که حتی پول بده برن فلانی فلان درس بده تا مسائل جامعه رو بتونن عطف فتح کنن، امور جامعه رو بتونن چیکار کنن ببرن جلو، اما این برای همه واجب نیست. اما اونی که برای همه واجبه این علمه. لذا بر همین اساس فقهای بزرگوار ما فتوا دادن، مثلا تو رساله در مسئله 11 تمام رساله ها حالا مرحوم امام و دیگران نوشته که مسائلی رو که غالبا انسان با آنها سر و کار دارد واجب است یاد بگیرد، یاد بگیرد، این همین طلب علمه که فریضه است. اون بلد نباشه خمس نمیده، بلد نباشه فلان جا حرام میخوره، بلد نباشه فلان جا حرام انجام میداد، میگه ای من نمیدونستم، به همین راحتی گفتم نمیدونستم. من از اون میگن چرا نمیدونستی؟ مثلا مگه تو قوم نبودی؟ مگه این همه علما نبودن؟ مگه این همه کتب نبود؟ چرا نمیدونستی؟ خدای نکرده انسان مرتوبیخ واقع میشه. امام علیه السلام در ادامه فرمودن و ورحن فی اجمال، خدایا البته حالا ما قبلا هم گفتیم این علمن ورعن نمیدونم ورزقنی صحتن فراغن که همین رو باز به صورت تنوین دار اومده که نکرست، این عظمت این قضیه رو میرسونه و مطلوبیت این قضیه رو میرسونه که از نظر حضرت هم مطلوب هم عظمت داره که انسان صحت داشته باشه چیز با عظمتی است، اون رو در عبادت به کار ببره، فراغ داشته باشه خب این چیز با عظمتی است، از این جهت که بعضیا دارن اما میذارن بازار آزاد با توضیحی که قبلا دادم. اما امام کاظم این فراغت رو از خدا طلب میکرد برای عبادت، مفصل صحبت کردیم که در زهاده به کار، اینو جلسه بود. علم عظمت داره، حضرت در استعمال میخواد، حالا ورع هم عظمت داره، یعنی از جهت تمرین گرفتنش، یعنی ترجمه تحت لفظی که ما جلسه قبل عرض کردیم میخوام انجام بدیم میشه این، یک ورعی به من مرحمت کن که این رو من در اجمال به کار بگیرم. این یعنی چی؟ حالا اینه که میگم این یعنی چی، اون چیزی که حقیر بهش رسیدم، نمیخوام بگم حضرت حتما همینو قصد کرده، من تا دو تا چهار تا که خودم رو ببینم الان کلمه ورع یعنی الکف اما لاینبغی، این که انسان خودداری کنه از چیزی که سزاوار نیست. آقا سزاوار نیست انسان معصیت خدا بکنه. اگر شما این رو خودداری کردی از معصیت خدا، به شما میگن آدم با ورع. این ورع اون چیزی است که مطلوب تمام انبیا و اوصیا است. از مردم اینو خواستن به واسطه، یعنی مطلوب خدای متعال به واسطه حضرات انبیا و اوصیا شریفشون از ما اینو خواستن که ورع داشته باشیم. پس ورع یعنی گناه نکردن. الکف اما لا ینبغی. خب این اهمیت ورع رو من عرض کنم، بعد برم کلمه اجمال که اجمال یعنی چی. در اهمیت ورع من به همون نامه 45 نهج البلاغه بسنده میکنم که امیر علیه السلام فرمودن بعد از اینکه سر عثمان ابن حنیف داد بیداد کرد، فرماندار بصره، که تو چرا سر یه سفره حاضر شدی که فقرا از اون سفره رونده میشدن و اغنیا فقط را داده میشدن؟ بعد حضرت فرمودن که علا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه. بالاخره برای هر مأمومی امامی است که به نور او اقتدا میکنه و از نور او بهره برداری میکنه و اقتدا میکنه. بعد فرمودن علا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه و به طمره و من طعمهی به قرصه. امام شما که منم و شما باید به من اقتدا کنید، من از لباس دنیا به دو جامعه کهنه بسنده کردم و از غذای او به دو قرص نون. بعد فرمود الا و انکم لا تقدرون الا ذلک، شما نمیتونید مثل من باشید، ولیکن اعینونی، اما کمکم کنید به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. این اجتهاد یعنی همین علم فی استعمال. اجتهاد یعنی انسان کوشا باشه. در چی میخوای کوشا باشی؟ در امر دین، در برقراری دین، این کوشا باشه انسان. این ورع که حضرت همون با ورع من علی ابن ابی طالب کمک کنید، یعنی همین، یعنی انسان مطلقا سمت گناه نره، اینو میگن ورع. خب این ورع مراتب ممکنه داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که الان واجبات الهی و محرمات الهی طبق رساله مشخصه چیه. این واجب است، این حرام. شما ترک واجب بکنی ورع رو رعایت نکردی، حرام رو مرتکب بشی ورع رو رعایت نکردی. اما گاهی اوقات انسان ورعش به مرحله‌ای میرسه که از مکروه خدا هم اجتناب میکنه. دقت فرمودید؟ خدا مثلا میپسنده که من شب ایستاده آب نخورم، کراهت داره. آدم با ورع که از اون مرحله اول به فضل و رحمت خدا عبور کرده و گناه اصلا نمی کنه، میگه مرحله بعدی ورع من اینه که مکروه هم انجام ندم. آدمی که یه مقدار رگ مقدسیش قویه، میگه من مکروه هم انجام ندم و فلان و بهمان و مراقب باشم این پاچمو بگیرم بالا به این خارهای بیابون که دنیا به منزله اون بیابون پرخاره گیر نکنه و شروع میکنه یه سری کار رو انجام دادن که این دیگه سزاوار در این حد نیست. امام از خدا ورع رو تقاضا میکنه فی اجمال. اجمال یعنی اقتصاد، اقتصاد یعنی اعتدال. البته در یک بیان کلی اجمل الشیء یا اجمل الشیء ای حسنه، یعنی کار نیک انجام دادن رو میگن اجمال اون کار. اما در طلب به معنای اقتصاد، اقتصاد به معنای اعتدال. میفرماد ورعی روزی من کن که نه این وری بیفتم نه اون وری بیفتم، اعتدال رعایت کنم، نه اهل افراط باشم نه اهل تفریط باشم. افراط در ورع دیگه یعنی چی؟ مثلا انسان گاهی اوقات ورع به مرحله میرسه که میزنه تو وسواس. بهش گفتن که آه این آب باید به تمام اعضای بدنت برسه مثلا برای مثلا غسل. اینم آدمی که مراقبه که گناه نکنه، میگه کجا بفهم رسیده، نکنه نرسیده، یه ساعت زیر دوش با میسه که یه غسل بکنه. این ورع داره، دنبال اینه که گناه نکنه، اما اجمال نداره، وسواسه. میره خونه فلانی میگه من غذای فلانی رو نمیخورم. چرا؟ میگه خمس نمیده. خب مگر کسی خمس نده نمیشه غذاشو بخوری؟ مگر میدونی که اون غذایی که الان دقیقاً جلوی شما گذاشته از همون پولی تهیه کرده که خمس به اون پول تعلق گرفته؟ یعنی یقین داری؟ من هم میتونی بخوری. به فقها هم نمیگن آقا فلانی علی خمسی است، از غذای اون خونه نمیتونی بخوری. الان من 50,000 تومان پول دارم، از این 50,000 تومان سر سال خمسیم رسیده، این 10,000 تومانی که الان دست منه این خمسه. من از این 10,000 تومان برم برای شما غذا تهیه کنم بزنم جلوی شما بخوری، و شما میدونی از این 10,000 تومانی که الان خمسه مال من نیست، سهمه اینه، اینو بزنم جلوی شما، شما میدونید این حرام، شما بخوری، میگی تو از پولی خرج کردی که اجازه در این پول نداشتی، مال غیره. اما از کجا منو ممکنه من از اون 40,000 تومان گذاشتم جلوی شما خوردی؟ پس اولا حرام نیست خوردن شما. شما نهایتا میخوای بگی آقا من میخوام احتیاط کنم فلان کنم، طوری نیست، میخوری اومدی بیرون میگی مثلا چقدر این میارزید، تازه میخوای احتیاط کنی و این اصلا واجب نیست، میگه حالا اومدی ما این از اون 10 تومنه بود، این غذایی که من خوردم 5,000 تومن میارزید، 1,000 تومن میذارم کنار برای خمس. اما اون کسی که ورع در اجمال نیست، در اعتدال ورع رو رعایت نمی کنه، همه چیزو نجس میدونه، همه چیزو حرام میدونه، او اینجوری که نمیشه زندگی کرد. افرادی بودن در زمان رسول خدا ورع داشتن، با همسرانشون ارتباط نمی گرفتن، گوشت نمی خوردن. حضرت گفت چیکار میکنید؟ او یه رسول اینو خیلی آدم فلان است، من آخرشم، من هم کنار همسرام هستم، گوشت میخورم، در بازار راه میرم. دنبال کی را افتادید؟ در زمان امیرالمومنین هم بعضی ها بودن، رو امیرالمومنین آخرش بود، آخر زور جل قاضی و ملک قاضی گفتن یا علی فلانی این کارها رو میکنند، حضرت یک کله کوبید اومد بالا سرش. این ورع نیست. من یادم بعضی از دوستان طلبه ما و بچه مالا نوجوان‌تر که بودیم، جوان‌تر که بودیم، هر چیز رو میذارید، گاهی مثلا را میرفتید یه تیکه نون افتاده بود زمین، مثلا من برداشتم خوردم، گفت کار اشتباهی کردی خوردی. گفت کجا معلوم این نون از کسی که این نونو خریده حالا وسط راه افتاده، اون کس خمس مالشو داده، این یه تیکه نون تو خوردی؟ آدم اصلا فرام. بعد خودشو با ورع میدونست. وال اینکه امام صادق علیه السلام غلامی داشت، همراهش با او راه میرفت. غلامی یه تیکه نون زمین دید، نون تمیز بود، یه فوت کرد گرفت خورد. انقدر امام صادق خوشش اومد، در راه خدا او را آزاد کرد. این یه غلام در راه خدا آزاد کردن یعنی چی؟ به پول امروز ما بخوایم بریم یه غلام بخریم، حالا بسته به هیکل غلام، کارایای غلام، گویا هنر داره نداره فلان، قیمت مختلفه. یا حداقل مثلا شما 20 میلیونی پول میدادی یه غلام بخری، معنیش اینه که 10-20 میلیون امام صادق در راه خدا انفاق کرد. دیگه به عبدی را آزاد می، معنیش این میشه. دقیقا فهمیدید چی دارم عرض میکنم؟ ولی این ورع داره اما در اجمال نداره، شما رو متهم میکنه، خودش رو آدم با ورعی میبینه، شما رو آدم با ورعی نمیبینه. مثلا بعضی بودن که از همین رودخانه الان مثلا اینجا جاریه، یه نهری جاریه، فلان ظالم این نهر رو، فلان حاکمی که مثلا فلان مثلا در زمان محمد رضا شاه این جاده ساخته شده، بله این مثلا فلان جاده در زمان رضا شاه ساخته شده، آقا این پل ورسک خوبه، از زمان رضا شاه ساخته شده، طرف با قطار نمی اومد، میگفت این قطار از پل ورسک میره، پل ورسک رو رضا شاه ساخته، رضا شاهی که ظالم بود، غاصب بود، پول مردم بیت المال به ناحق به دستش بود، با پول به ناحق اینو ساخت، بنابراین این مشغول ذمه است فلان، نمیشه بری تا اینجوری کردن. از رو پل ورسک با قطار نمیتونی به سمت شمال بری. این ورع داره اما اجمال نداره. امام صادق اینطوری برخورد میکرد؟ مثلا امام صادق راهی که ساخته بود، این بودن دا، اینه که دارم به شما میگم بودن دا، نه شما بکنی من دارم داستان میگم، فلان نهر آب رو فلان فلانی کند و میگفت اون پادشاه چون نمیدونم بیگاری میکشیدن مردم پولشون درست نمیدونم فلان، ولی من از نهر این آب نمیشود خورد. اینا بودن، من خوندم که دارم به شما میگم. این ورع داره اما در اجمال داره مثلا امام صادق علیه السلام اگر راهی رو که منصور دوانیری ساخته بود از اون مسیر نمی رفت؟ اینجوری بود؟ به ما نرسیدی همچین چیزی. حداقل بنده در جریان نیستم، کسی در جریانه من استفاده میکنم، چه اشکال داره؟ پس این وورع فی اجمالم انشالله که جا افتاد. اللهم اختم بعفوک اجلی. اجل اون مدت عمر رو میگن، اجل سر رسید، که اجل هر کدوم از ماها کیه؟ خدا عالمه. امام صادق سجاد علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکنه اللهم اختم بعفوک اجلی، آقا این اجل من هر وقت رسید ختم اجل من با عفو تو باشه. امام دنبال عفو خداست. این یعنی اگر انسان از این دنیا بره در حالی که عفو خدا شامل حالش نشده، این عاقبت به خیر نشده. خب اینجا یه نکته ای من عرض کنم، چنانچه خاطر شریفتون باشه، امام سجاد خسته شدید؟ اون با تمام یک نفر خسته نشده؟ یعنی بقیه خوابن؟ آره نداره بخوابید، طور نیست. آقای اسلام رو یادآوری کنم، این آخرین جلسه ما باشه دیگه انشالله، برای یک، نه دیگه عرض کردم، یک شنبه دیگه ما انشالله جلسه نداریم. قرار شد با شما صحبت کردیم بشه چهارشنبه، شما گفتید هر حله، یادتونه؟ انشالله به خواست خدای متعال بعد از دهه محرم اولین چهارشنبه توفیق داشته باشم انشالله خدمتون برسم. البته اگر کاری چیزی پیش اومد مثلا موفق نشدم، خب به برادرامو میگم، به شما پیامک میدن که آقا مثلا برگزار نمیشه. پس اصل بر اینه که برگزار میشود مگر اینکه پیامکش به شما برسه. بنابراین اگه شمارتون رو برادرمون ندارن بهشون بدید که شما رو بتونن در جریان بذارن. خب جشنم گفتم، ها الان بیدارید؟ الان بیدارید. این عفو اگر یادتون باشه، امام سجاد علیه السلام در دعای 45 صحیفه نکته ای رو فرمودن. فرمودن انت الذی فتحت. بقیش رو شما میخونید؟ اگه بخونید جا داره من تشویق کنم. آه شما ممکنه بگید که آه این چه انتظاریه؟ خب اینو چون من قبلا گفتم انتظار دارم، وگرنه انتظاری بی جایی بود انصافا. و چون چند بارم گفتم انت الذی، نمیدونم شاید بند 15 باشه اینجوری تو ذهنمه، انت الذی فتحت لعبادک بابا. آرتقال شما دو کلمشو بخونید. انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک و سمیته توبه. یادتون اومد؟ ده مال شما؟ و من تو ذهنم 15 پس من اشتباه کردم. بله، خدایا تو اون کسی هستی که یک دربی رو باز کردی به روی بندگانت، که این درب رو وقتی باز میکنیم در آغوش عفو توی خدا هستیم و اسمون دربم گذاشتی توبه. پس انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک و سمیته توبه. پس این یعنی اگر انسان دنبال اینه که اللهم اختم بعفوک اجلی اتفاق بیفته، این روزانه توبه کنه، چون هیچ روزی انسان نمیدونه که از دنیا میره. پیغمبر بزرگوار ما که صلوات خدا بر او بار طاهرینش، اللهم صل علی مرحوم کلینی، در کافی شریف روایت آورده از آقای امام صادق علیه السلام که روزانه توبه میکرد. این که روزانه توبه میکرد معنیش اینه که روزانه در آغوش عفو خدا بود، درب عفو خدا رو میکشود و در آغوش عفو خدا قرار میگرفت. این یعنی این دیگه، انت لازه و تحت رو با توبه، یعنی این دیگه. بعد راوی از حضرت سوال کرد که یعنی چی؟ یعنی گفت استغفر الله رو میفهمود اتوبو الالله اتوبو الالله اتوبو الالله، توبه میکرد روزانه. حالا پیغمبر بزرگوار مایی که تمام وجود مبارکش نوره، چیزی به نام عرض میکنم ظلمت نداره که بخواد از اونا توبه کنه، ولی این نشان میده توبه چون عبادت بزرگی است و مورد امر خدا در قرآن توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون، و پیغمبر اکرم زیر سایه این ایها المؤمنون جمیعنه توبه میکنه، ولو اینکه گناه نداشته باشه اما توبه میکنه. اما ما که خوب میدونیم توبه نسبت به ماها در مورد نوع ماها به معنای بازگشت از گناه به سمت راهه، به سمت راه خداست. پس این که انسان روزانه حواسش باشه که توبه کنه این موضوعیت داره، این یه نکته. اما این اللهم اختم به عفوک عجلی، اگر این عفو خدا با توبه حاصل میشه، ما بخشی از اون چیزی که باید دنبال توبه باشیم و عفو خدا رو به دست بیاریم به خواست و یاری خدای متعال، حقوقیه که به گردن مردم داریم. ممکنه ذمه ما درگیر باشه از مردم، به فلانی اینقدر بدهکارم ندادم، به فلانی به ظلم زدم تو گوشش، الان زورش میاد بره طلب عفو بکنه. خب این اگه عجلت برسه و او حلالت نکنه مشکله. چند وقت پیش بنده خدایی من تماس گرفته بود، چند وقت پیش همین پریشب یه بنده خدایی تماس گرفت و آقا من یه خوابی، خواهر من یه خوابی دیده و خواهرم اصلا خواب نمی‌بینه ولی این خوابش خیلی ذهنشو درگیر کرده است و فلان اونا. گفتم چیه؟ گفت خواب دیده که پدر من تو زندانه، پدرم مرحوم شده، پدر من تو زندانه و یه عده اومدن لباس دادن به خواهر من، یعنی لباس رو بر بده به پدر تو زندان. گفت این چی است و فلان و ذهن من درگیر شده است. من گفتم اون چیزی به ذهنم میرسه میگم، من معمولا از من میپرسن حالا گاهی وقتا تماس میگیرن یا چیز دیگه، خوابشون رو تعریف میکنن و بعضیا دغدغه من میشن. میگم من حرفی که میزنم تعبیر اسمشو نمیذارم، ولی اون چیزی که به ذهنم میرسه از مبانی تو ذهنم میگم خدمتشون. گفتم احتمالاً خواهر شما، پدر شما یه مشکلاتی داشته با این خواهر شما و پدر شما الان گیره و زیر سایه این گیر لباس کارش اینه که میپوشونه. لباس از جمله کاری که میکنه این مشکلات انسانو میپوشونه دیگه. الان خیلی عوض میخوام یه نفر با زیرپوش و زیر شلوار بیاد اینجا راه بره، تابلو دیگه، عرف ما نمیپسنده. لباس او رو حفظ میکنه از این بی‌آبرویی. گفتم احتمالاً بین اینا یه چیزی هست و پدر شما در حق خواهر شما یه مشکلاتی داره، به خواهرتون بگید داشت راجع. گفت اتفاقاً بین پدر من و خواهر من فلان است و بهمان بود و بیسار بود و شروع کرد گفتن اینا. گفتم این همینه. گفتم برید به خواهرتون بگید سزاوار اینه که شما از پدرت بگذری، این لباس رو بری بدی بهش تا اون از اون زندانی که اونور الان خلاصه براش ترتیب دادن نجات پیدا بکنه و از اون بی‌آبرویی نجات پیدا بکنه، مگه نگیره. بعد شروع کردم بالاخره این دعای 24 رو به او توجه دادم. گفتم ولو حق با خواهر شما باشه، پدر شما نسبت به خواهر شما ظالم باشه، خب که ظهورم در همین داشت دیگه، چون او الان تو زندانه، چون در روایت داریم گاهی اوقات پدر مادر عاقب بچه هاشون میشن، خدای نکرده در حق بچه ظلم میکنه. گفتم با تمام این حرفا از خواهر شما این امید میره، این انتظار میره که او پدره رو به راحتی ببخشه ولو پدر ظالم بوده. توجه دادم به این دعای 24 صحیفه امام سجاد علیه السلام که اونجا امام سجاد میفرماد اللهم و ما تعدی علی فیه من قولی او اسرف علی فیه من فعل. چی شد؟ اللهم و ما تعدی علی فیه من قول او اسرف علی فیه من فعل او ضیعاه لی من حق او قصر بی عنه من واجب. خدا اگه پدر مادر من از حد گذروندن در مقام قول نسبت به من یه ظلم میکرد، اگر در مقام فعل یه کاری در مورد من انجام دادن بازم اسراف کردن و نسبت من ظلم کردن، اگر پدر مادرم خدایا حقی رو از من ضایع کردن، اگر واجبی رو نسبت من کوتاهی کردن، فقط و حبت و حوله هما، من جفتشون رو بخشیدم. نگاه امام سجاد اینه، بابای تو اگه در حق تو ظالم بود فلان بود تو رو بخش. اینو خواستم بگم، میخواستم بگم این اگر کسی میخواد اللهم اختم به عفوک عجلی بشه، عجل او با عفو خدای متعال ختم بشه، شما نه بگید خب امام سجاد که در دعای 245 فرمودن تلذی فتحت العبادک بابا ان لعفوک واسمه تو توبه، پس خدای استغفر و اتوب الی، بنابراین هر وقت اینو گفتم همون روز از دنیا رفتم. این نسبت به خداست، نسبت به خلق خدا بخشی از توبه به اینه که چیکار کنه انسان بره جبران کنه. من اینجور نیستش که ما به هر کی خواستیم ظلم بکنیم بعد یه استغفرالله بگیم حل شد. تازه نسبت به خدا هم توبه متناسب با خودشه. تا حالا نماز نمیخوندم، حالا توبه کردم، باید خورد خورد غذا کنم. حالا تو این بینابین اگر عمر من به پایان رسید، عجل من رسید، عجل من ختم شد، به نهایت عمر من رسید، انشالله اومد خدای متعال یه مالهی میکشه رو این قصه، هرچند اگه ورثه میدونن براش قضا کنن، حالا ممکنه واسه ندونن. ما این و خدای ارحم الراحمین با توبه از این دنیا رفتیم، کوتاهی نمی کنم، دارم قضاشم خود خود به جا میارم تا اونجا که خدا کمکم بکنه. این امید داره به خدای متعال. اما این که حالا من برم مال طرف رو الان این فلان فلان شد، آقا امسال کسی که از کسانی که مکه بود سری بهش به شما گفتم زحمت کشیده 360 تن برنج احتکار کرده، خب این مردم چرا تو ظلم میکنی؟ الان روزانه دارم میگن آقا در قزوین، آقا در کرج 60 میلیارد نمیدونم پوشک. چند روز پیش من دیشب شنیدم سر پوشک بچه تو نیروگاه 110 زنگ زدن اومد که رفته بودن مغازه پوشک بخرن، الان قیمتش مغازه‌دارا الان منصبوجین رسیده بوده، اون آقا میخواسته 3 تا پوشک بخره، این گفته 2 تا حق نداری بیشتر بخری، منم میخوام 3 تا ببرم، این مغازه‌دار میگه آقا من بچه‌م دو قلوه من 3 تا بخرم، دعوامو بگیر و به من 210 اومده و فلان فلان شده. چرا کاری میکنید مردم به جون هم بندازید؟ این زمان داره. بعد دوید کاشف به عمل میاد که فلانی 60 میلیارد تومن نمیدونم پوشک فقط تو فلان شهر احتکار کرده، تو کرج احتکار کرده، تو الان آماری که من دارم میخونم اخبار رو در قزوین احتکار کرده. خب تو غلط میکنی احتکار میکنی، برای چی؟ برای اینکه یه مقدار این صفر حساب بانکیش یه صفر دیگه اضافه کنه. این که شما برگردیم بگی بعد ایام فلان هم که میشه برنج هم برای امام حسین بده، فلان فلان شده، تو ذمت درگیره، این همه ظلمی که میکنن، این همه نداری مردم رو تو این ایام قدیر من به شما بگم در جریان باشید. خب بعضی سر آدم میشنه میگه مگه میشه من تو کتم نمیره، الان یه نون گیره مردم نمیاد، والا نمیاد، باورتون نمیشه. یه بلیت میگیریم با هم میریم زابل، هم بحث من مباحث من ایام قدیر همین چند روز پیش دارم میگم، اونا قدیر زمان شاه همین چند روز پیش 4 روز میگه من در زابل بودم، میگفت به من میگفتن آقا نون بعضی گیرشون نمیاد، من هیچ باورم نمیشد. میگفت ما میگفت 70 میلیون پول با خودم بردم، یعنی از کی خیرین و این ور و اون ور برای آقا امیرالمومنین خرج کنه، زابل هم جاشه، خب شیعیان اونجا بالاخره در اقل چیز باشن. خلاصه حالا من در مورد قدیر حرف دارم و دیگه حالا فرصت نیست. میگم من یه دفعه رفتم تو یکی از این روستا و گفتم آقا شروع کنید یک کباب مشتی همه بدید، اینم انقدر میلیون پول دو دادم را بندازید روز قدیر خوش. گفتم آقا چی میگید؟ و یعنی چی؟ گفت اینجا ما 1000 خانواریم نون ندارن بخورن، نون ندارن بخورن. گفت ما پسر عموی من نونواست، همه از همین نونوای میان خریدیم، آمار همه رو داریم. گفت بعضی ها هفته یه بار میان نون میگیرن. گفتم بچه‌ها چجوری میگذرونن؟ گفت گاهی اوقات با جو گاهی اوقات فلان قاطی میکنن فلان میکنن جوری. گفت نون گرم ندارن بخورن. گفت شما بیا اگه میخوای بانشی نون گرم دست اینا بده. میگفت من اینا رو تا با چشم خودم نمیدیدم باورم نمیشد. گفتم آقا نون گرم بده، ما از کجا الان کبابی گیر بیاریم؟ نون ندارن بخورن مردم، نون تو همین زابل بعد از 40 سال از انقلاب گذشته. نه کسی باورش نمیشه یه بلیت خرجشه بگیره به اتفاق با هم بیرون اونجا بهش ثابت بشه. و تو یه همچین شرایطی تو به راحتی سخت میگیری به مردم. حالا خدا نگذره اون کسی که اگر عمدن هم این کارا رو میکنن که مردم به اینجاشون برسه، حالا بنابراین چیزی که بعضی ها احتمال میدن که بالاخره ما بیاییم میگیم آقا بذارید با آمریکا دست بدیم، خدا لعنتتون کنه اگر یه همچین نگاهی دارید، که یعنی به مرحله‌ای برسونید مردم رو که بگید آقا شما تا دست و دست آمریکا نذارید نمیشه. لذا از الان دارن آقایون اونوری میگن، حالا هم سرتون هست توی این اخبار یا نه، میگن مثلا این آقای راغفر که اقتصاددان برای بچه‌های اصلاح طلب به عرفی خودمون، از ایشون میخوندم چیزی که نوشته بود یا مصاحبه‌ای که ازش کرده بودن، گفته بودن مثلا تا آخر سال دلار مثلا به 40,000 تومان میرسه و تورم به 60-80% میرسه. حالا من کاری ندارم میرسه یا نمیرسه، اصلا من کاری به نفع ندارم. میگه شما از الان پیش بینید با توجه به اوضاع اگر همینجوری بره اینه، این میدونی یعنی چی؟ یعنی علناً دعوت به آشوب. وقتی شما میای سر یه پوشک و طبیعی هم است، اینکه نمیگم درسته ها، میگم طبیعیه، اینجوری به جون هم میافتن، دو روز دیگه برای خوراک به جون هم میخورن، ملت رو میریزید به احمد، ملت به اینجاش برسه چیکار میکنه؟ ما غلط کردیم انقلاب که این به این مرحله میرسه. برای این اللهم اختم به عفه که عجلی به این راحتی هم نیست که من بگم آه کاری ندیر الان ما رفتیم خدا بز آه از تقرار از تو بله امام سرزم یه من تماشا دارم. این ذمت درگیره را مهمه. به شما گفتم یه وقتی یه بنده خدایی به من میگفتش که تعریف میکرد از این اداره کل آموز شورش که یه شهیدی رو خواب دیدن. گفتم به شما میگم یادتون اومد چی گفتم یه هانی بگید من دیگه ادامه ندم. یکی از این آقایون تعریف میکرد، من یادم نیست که خود ایشون برای من تعریف میکرد یا از ایشون خوندم، اینجوری تو ذهنم اگه تعریف میکرد. من جلساتی گاهی اوقات میرفتم تو این اداره کل آموزش پرورش همین قم بلوار امین، فکر کنم یکی از اینا تعریف، حالا یادم نیست خوندم یا تعریف، مهم نیست، که برادر یک شهیدی میاد عرض میکنم که در به در دنبال یه خانومی میگرده، حالا اینو چجوری از پیدا میکنه و فلان اینا داستانی داره که آقا برادر من شهید شده به خواب من اومده، مکررم میاد میگه که آقا به فلانی بگید منو حلال کنه. چیه قضیه؟ میگه من فلان سال قرار بود استخدام بشم، در این استخدام من یه مشکلی پیش اومد و این آقا باعث بود، حالا این بزرگوار رفته شهیدم شده، میگه اونور نمیذارن من ردشم. خلاصه برادره التماس میکرد خانم هر چی بخوای من بدم، میگه من نمیگذرم، حالا بیا درستش کن. میخوام بگم گاهی اوقات کار انقدر سخت میشه حق و ناس دیگه که خدای متعال حتی با شهادت قضیه رو به راحتی خلاصش نمیگذره، هرچند که بالاخره شهید در قیامت امید داره، بالاخره خدا دمون خانم میبینه اینو ردش میکنه انشالله، چون شهید از همه چیزش گذشته برای خدا. اما حالا فعلا در برزخ اینجوری مثلا برادر دغدغه من تو خواب و فلان و بهمان اینا، میخوام بگم مشکل اجمالا این دعا رو اینی که امام سجاد داره این حرف رو میزنه به راحتی کسی که داره شبور نکنه. خب الله مختم به عفه که عجلی دیگه، خدای آقایت رو خد به همین، بس کاری که زحمت کشیدی چی؟ این که به فلانی تهمت زدی چی؟ این که به فلانی فحش دادی چی؟ این که تو گوشش به ظلم زدی چی؟ این که مالش خوردی چی؟ الان تو این مازندران شمال خود کشاورزا به من گفتن دا، اینا که من دارم به شما میگم داستان نیست. یادتونه وقتی واسهتون گفتم؟ یادتون نیست؟ آقا چرا شما یادتون نیست اینا رو؟ ما نگید نگفتید. به من میدونید این آب میمندن به زمین وقتی میخوان نشا بکنن؟ خب این تیلر میندازن به قول بابا گفتنی برای این که قشن لجن بشه این چیز. این که آقا هر سال که خب این چیز میشه زمین ها دیدی دیگه تو شمال همه دشت کنار کنار همه و همه هم این زمین برای این که از این زمین جدا بشه بتون وسطش که نیست. چرا بعضی هم دیگه مجبور شدن بتون ریزی کنن، یه مثلا یه 20 سانتی بتون بریزن، پول ندارم مردم بتون کنم تو اون شرایط و فلا اینا. این زمین ها به هم وصل همه ولی خب مرزش مشخصه، طرف هر سال که میان نشا بکنه و تیلر بزنه و فلا میزنه یه بگید شما 5 سال تیلرش میره اینوری، یعنی مرز جا به جا میشه در طول زمان. مثلا هم میگن فلانی یه خویز زمین داره، یعنی در تعمودی 1000 متر، 1000 متر میگن یه خویز، یه خویز زمین داره، 10 خویز یعنی 1 هکتار زمین داره. این بعد از یه مدت بعد مثلا چند سال، چون هر سال یه ذرهش مثلا میره، بعد اینو خیر سرش نشان میکنه، برنج به عمل میده میره، بعد زمین اون با فلانتر زمین اون با همانتر بهش هم میگی بهش برمیخوره. اینا حق و ناسه، چرا حساس نیستی؟ اینجا اون ورع کار میکنه که تو این قضیه احتیاط بکنی اگر میخوای احتیاط کنی. که آقا من یه ذره این ورتر تیلر میزنم، راه دوری نمیره. اینجا آدم باید ورع داشته باشه، نه تو اون چیزایی که بعضی هم ما داریم و نباید داشته باشیم که در اجمال نیست. دقیقا همون چی دارم عرض میکنم. این اللهم من یادم الان وقت گذاشت این خاطره من بگم برای شما، حتی نگذشت و صدقه مونده. عرض کنم که من یادم محضر شریفتون هنرستان که درس میخوندم تو همین تهران، خب ما تا ساعت 3 تو مدرسه بودیم، یعنی نهار عملا ما باید با خودمون می آوردیم، نهار رو خلاصه جوری میگذرم. دم ساعت 12:30 زنگ ما میخورد، مثلا تا ساعت 1 وقت نهار و نماز بود. بیرون مدرسه ما یه لواشی بود. اون موقع لواش دونه 15,000 بود.
فهمیدید؟
نون لواش 15,000. خب این ستایی ها رو بیصرف میداد. خب ما 5 تومن میدادیم، این 5,000 رو ما رو بر نمیگردوند. نه تنها مال ما رو بر نمیگردوند، نو هم بر نمیگردوند.
آقا بعد از یه مدت چنان آتشی گرفت این نونوایی که تا مدت ها این نونوایی نبود. بعضی میگفتن این 5,000 زد بیرون. حالا این تازه دنیای قضیه هست. این 5,000 چی شد؟ بعد تو میخوایی با یه اللهم اختم به عفوک عجلی از سوالات بپیچونی بره؟ اینا رو باید رعایت کرد. حق الناس رو باید جدی گرفت، حق الله رو باید جدی گرفت. امیدواریم خدای متعال عجل همه ما ها رو با عفو خودش در عافیت ختم بکنه انشاءالله. خدای به محمد و آل محمد ما رو از بهترین شیعیان حضرات معصومین علیهم السلام علمن و عملن قرار بده در عافیت. الهی آمین. خیلی محبت میکنید بنده رو هم تو این ایام ماه محرم از دعای خیر فراموش نکنید. خدای به محمد و آل محمد این ماه محرم ما رو همه جوره برای ما پر خیر و برکت به گونه این قرار بده که ما به امام حسین علیه السلام قرب به معنای واقعی کلمه پیدا کرده باشیم. اشک و آه و حزن و سوز برای امام حسین علیه السلام به همه ما مرحمت بفرما. خدا به محمد و آل محمد این ماه محرم ما رو آخرین ماه محرم عمر ما قرار نده. الهی آمین. برای اینکه این دعاهای ما مستجاب بشه به حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب بزرگوارش، فرزندان بزرگوارش و خاندان شریفش یه صلوات بدیم.